بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دلالت، اونی که محل بحث بود این بود که اینی که تصور لفظ سبب است برای تصور معنا از نوع دلالت ذاتی است یا دلالت وضعی. بحث رو اشاره کردیم، نظر مرحوم صدر رو که ایشون دلالت وضعی رو قبول دارن، ولی میفهمن که باید بهش اضافه بشه به این مطلب، اینکه خود وضع به تنهایی کفایت نمیکنه و وضع باید سبب قرن اکید بشه و آنچه که معیار است در سببیت قرن اکیده. قرن اکید هم یا به خاطر اینه که این دوتا چیز در خارج با هم مقارنت دارن، یا به خاطر اینه که در یک ظرفی در عالم ذهن با هم هستن که یکی تداعیگر دیگری باشه. ایشون میفهمن که اینجا یک سوالی داریم: چگونه اقتران دارد تصور لفظ به معنای خاصی در دفعات زیاد یا در ظرف مؤثر که ازش قیام علاقه لغویه بین این دوتا در بیاد؟ چه شکلی میشه که این اقتران شکل میگیره؟ ایشون میفهمد که جواب این سوال اینه که بعضی از الفاظ اقتران داره به معانی معینه‌ای در چند دفعه به صورت تلقائی برخورد میکنه با هم دیگه، روبرو میشن با هم، تلقا ملاقات، روبرو شدن، برخورد، اینها با هم که چند بار مواجه میشن بین این دوتا علاقه لغوی شکل میگیره. مثل کلمه آه وقتی که از دهان انسان خارج بشه، که از این طبیعتش مال وقتی که کسی دردی داره کلمه آه رو به کار میبره، اینجا کلمه آه با درد یه اقترانی پیدا میکنه. بعد دیگه هر وقت کلمه آه رو میشنوه ذهنش میره به سمت درد. یعنی این دوتا در یک ظرف این شکلی با هم دیگه پیوند پیدا کردن. کسی دردی داشت، آه گفت، بعد
میشه بگه همین که
مثلا
بهش ضربه خورد،
همین دیگه. نه ضربه برای چی؟
میشه که مثلا یه نگاهانی مثلا بهش وارد میشه،
همون دیگه، درد دیگه. یعنی دلالت بر درد داره آه. این دلالت ها کجا شکل گرفته؟ این دلالت تلقائی بوده، چند بار این دوتا با هم دیگه اومدن، یه بار طرف درد داشت آه گفت، این تو ذهن من آشنا شد، دوباره این ور، دوباره اون ور، دوباره اون ور، دیگه به نحویست که هر جا آه بشنوم درد برداشت میکنه، این ذهن من منتقل میشه به درد. پس اون علاقه بین آه و درد اینجوری نشأت گرفته در خارج به خاطر مقارنت اینها با هم دیگه. و یه چیزی که احتمال داره اینه که انسان قبل اینکه نزد او هیچ لغتی باشه مراعات کرده، استرعا کرده انتباهش این علاقات را، علاقاتی که بین الفاظه، همون که قبلا هم عرض کردم یه ربط ذاتی اینها با هم دیگه داره. یعنی آه این دوتا حرف اینجور نبوده که هیچ نسبتی بین این دوتا حرف با درد نباشه، همینجوری قرارداد بکنم، وضع بکنم، بعد کم کم دیگه شکل بگیر، یه نسبتی بوده، این از تو دل طرف در اومده وقتی که درد داشته. حالا دمونده آه خیلی شفافه، دمونده بقیه کلمات هم همینطور، بین این حروف یه تناسبی هست با اون معنا در ذهن اون شخص که این سلسله از حروف رو کنار هم میذاره برای اینکه منتقلش بکنه به اون کلمه. خب اینم نتیجه اقتران تلقائی بین این دوتاست. و نشأت گرفته بر این منوال علاقات جدیده بین الفاظ و معانی. بعض الفاظ مقارنت داره به معنا در عملیات واعیه مقصوده، واعیه وعا ظرف.
یعنی چه واعیه؟
از وعا میاد، دربر گرفتن، عملیات دربر گیرنده مقصود تا قائم باشد بین اون دوتا علاقه سببیت. بهترین نمونه، نموزج، نموزج یعنی نمونه. بهترین نمونه برای آن اعلام شخصیه است. اینجا لذالک الاعلام شخصیه نیست، احسن و نموذج لذالک الاعلام شخصیه. این عطف بیانش نیست، خبرش.
خبره؟
خبر احسنه.
چیز داره که وقت الفلام داره؟
بله
الفلام داره
داشته باشه. اینجا ما از سیاق میفهمیم.
این هم دیده
هایش اینجا کرد. اینجور نیست که هر وقت بعد اسم اشاره الف و لام داری باشه عطف بیان یا بدلش باشه.
خب شما خود فرمودید که هازا البلدو.
بله بله بله، اون اصله.
هازا
بلدو اصل، اصل اینه. اینم موارده کنار اصل. بله اون 70%، اینم 20-30%. بله همش همینطوره. خب 100% نداره، 100% خداست. خب پس شما وقتی که اراده میکنی که پسرت را علی بنامی، مقارنت میکنه اسم علی با این فرزند ولید جدید. ولید یعنی مولود. با این مولود جدید تا نشأت بگیره بین این دوتا علاقه لغوی و اسم علی دال باشه بر این مولود شما. این عمل شما رو بهش میگن وضع. وضع عملیاتی است که به وسیله این عملیات لفظ با معنا اقتران پیدا میکنه. عملیاتی که شما لفظ رو به معنای میچسبونی، این میشه وضع. کاری که فرهنگستان زبان فارسی میکنه، میگه آقا ما یه سلسله اشیایی داریم، حقایقی داریم، چیزی داریم، اینها رو شما براش وضع کن الفاظی را. مثلا میاد میگم، من میگم بالگرد به این، به اون فلان چیز میگم فلان چیز. کلمات جدید یه جزوه بود من داشتم، الان توی اینترنت هم بزنید میاد، شاید 100 صفحه باشه، الفاظ موضوعه فرهنگستان زبان فارسی. لغات جالبیه الفاظی که اینا وضع کردن، با واژه غربیش کارش نمیشه که این واژه رو برای اون معنا بس کردیم. خب که نتیجهش این است که ذهن به سمت معنا میره هنگام تصور لفظ دائما. و ما میتونیم تشبیه کنیم وضع رو بر این اساس به آنچه که شما خودت انجام میدی هنگامی که سوال میکنی از دکتر چشم. خوبه امروز به اینجا رسیدیم، خودمونم مشکل چشم پیدا کردیم. شما پرسید دکتر چشم اسمش چیه؟ این دکتر خوبی که من میخوام برم پیشش، میگن دکتر جابر. شما میخوایی که انتر کزه اسمو، رکوز، ریشه گرفتن، ریشه دواندن، میخوای اسم او در ذاکره شما، ذاکره یعنی حافظه، در حافظه شما ریشه بدواند و خودت را قرار دهی به نحوی که او را حاضر بشماری هر وقت که اراده کردی. شما میخوای این اسم تو ذهنت بمونه، هر وقت تو خیابون توی ساختمون پزشکا رفتی سریع یادت بیاد دکتر اسمش چی بود، بری همون مطب. خب شما تلاش میکنی که مقارنت ایجاد کنی بین او و بین چیزی که به ذهنت نزدیکه. ما معمولا اینجوری میکنیم، یه وقت میخوایم یه چیزی تو ذهنمون بمونه حفظ بکنیم، فامیلی یه کسی میگیم خب این به اون میخوره. مثلا سال دکتر چی بود شما گفتین؟ میم برهان لم میاد پایین، از علت به معلول میاد پایین. مثلا این برای اینکه در ذاکره بماند تناسب سازی میکنیم با یک چیز دیگری که در ذهن هست. حالا دکتر جابر رو میخواد اسمش رو تناسب سازی بکنه با چیز دیگری که در ذهن هست تا یادش بمونه. اینجا شما میگه انا بالامس قرأت کتابا اخذ من نفسی ماخذا قریب کبیرا. من دیروز یه کتابی خوندم که خیلی نظر منو به خودش جلب کرد. اسم مؤلفش جابر بود. دکتر که میخواد بریم میگه دکتری که اسمش همین اسم همین نویسنده کتابه بود. پس شما فلا اتذکر و دائما فلا اتذکر، من حتما اینو دیگه به یادم میمونه که اسم طبیب عیون همون اسم این کتابه. اینجوری یافت میشود از این طریق ارتباط خاصی بین صاحب کتاب و طبیب دکتر جابر. بعد از آن شما قادری بر این که اسم طبیب رو به یاد بیاری هر وقت که آن کتاب رو تصور کردی. این همین اخترانه، این ایجاد اخترانه، این علاقه است، این علاقه سببیته که چیزی سبب می شود برای تصور چیزی، سبب می شود برای تصور چیز دیگر. از همین سنخه
دیگران علاقه بین خود شخص داده اون دکتر امید نداره؟
نه بین دوتا لفظه
لفظه. نه در نظر اون خدا
در نظر او دیگه. بله خب، و این راه در ایجاد ارتباط از جهت جوهری فرقی نمی کنه با اتخاذ وضع مثل وسیله برای ایجاد علاقه لغوی. وضع هم همینطوره. خب فقط وضع وقتی که وضع شد اینم میخواد، علاقه هر رو هم لازم داره که اونه که قالب مکتب وضع هستن بحثی از علاقه نکنه، فقط گفتن وضعی صورت گرفت و دلالت به خاطر وضع، نه خیر، دلالت به خاطر وضع و علاقه، این دوتا با هم. علاقه هم مثل همین دکتر جابر. خب و بر این اساس میشناسیم که از نتایج وضع انسباق معنای موضوع له هست. یکی از مباحث بسیار مهم و فوق العاده کاربردی، از اون بحثایی که تا ابد باهاش کار داریم در فضای فقاهت، بحث تبادره، تبادر. خیلی وقتا شما کتاب فقهی رو که میخونی میگه دلیل فقهی ما التبادر، للتبادر. من توی لمعه فراوونه، جاهای دیگه هم همینطور، خاطر تبادر. تبادر یعنی چی؟ یعنی سبقت معنایی بر معانی دیگر. یک لفظی گفته بشه اولین معنایی که به ذهن میاد اون میشه تبادر. تبادر کاشف از وضع است. کاشف چه نوع کشفی؟ انی یا لمی؟ یک شفاعن الاله کشفن انی یا کاشف انیست. تبادر کاشف از وضع است به نحو کشف انی. چرا کشف انی؟
چون از معلوم به رفتیم.
خب کشف انی از چی به چی میرفتیم؟
از معلوم به علت.
آها، الان اینجا معلولمون چیه؟ معنایی که زودتر از همه به ذهنمون اومده. علتش چیه؟ وضعه. پس ما از تبادر به وضع میرسیم. تبادر معلول وضع است. وقتی بنده با چند تا ایرانی زبان صحبت میکنم میگم کلید، اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ یک چیزی که قفل باز میکنه، درست؟ بعد حالا مجازن به کلید کولرم گفته میشه و میگه اون کلید کولر رو بزن، اون کلید برق رو بزن، اون کلید ناشیچی رو بزن. اینا دیگه مجازیست. اولین چیزی که میاد اینه، اولین چیزی که تو ذهن میاد از کلید اینه. پس معلوم میشه که واژه کلید حقیقتا، حالا تو بحث حقیقت و مجاز بهش میرسی، حقیقتا وضع شده برای این، مجازن به اونام گفته میشه. چرا؟ چون اولین چیزی که تو ذهن میاد اینه، مجاز. و به خاطر شباهت با اینه که بهش میگن کلید. یه الغه‌ای داره با این، این چون باز میکنه اونم باز میکنه. خب دیگه بله، اصل بازگرم مال این بود، قفل رو باز میکرد. به خاطر شباهت با این اونم انگار یه جور قفل، اونم باز کردن داره، به اونم کلید گفته میشه. یعنی به اون دکمه هم گفته میشه، به اون چی هم گفته میشه، با جای بیشتری هم داره. خب حالا یه مثال فراوون میشه زد، مثال برای تبادر.
این صاحب چیکار می‌کنیم؟ مثلا مشکل لفظی که مثلا لا این مثلا نمیره، این چیکارش می‌کنیم؟ صاحب اون چیزو،
اون مشکل لفظی دیگه، همه معانی با هم میاد،
خیلی
نمیخواد. مثلا شما میگید یتیم، من میگم فلانی یتیم، اول معنایی که تو ذهن شما میاد چیه؟ میگم نه، منظور اینه که توی شهر توی محیط بدی بزرگ شد، مجاز دیگه، خیلی از اینه مجاز قرینه میخواد همیشه، وقتی قرینه نمیاد تبادر کاشف از حقیقته، کاشف از وضعه. مشترک لفظی ببینید توی حقیقت و مجاز در طول همه، توی چیز در عرض همه، در مشترک لفظی چیزی نمیآید به ذهن، یعنی این هفتاتا با هم میاد مگه اینکه قرینه باشه. اینجا اینجور نیست، اینجا اول این میاد، اون یکی اگه میخواد باید قرینه داشته باشه. بین حقیقت و مجاز، حقیقت میاد، مجاز اگه بخواد بیاد باید قرینه داشته باشه، ولی بین مشترک لفظی، این 10 تا مشترک لفظی همه با هم میاد تا وقتی قرینه نباشه. اونجا وقتی قرینه نباشه حقیقت میاد. در فهمون این تفاوت دو. خب بحث حقیقت و مجاز از بحث‌های مهم بلاغت، اینجا باید پنبهشو بزنیم که اونجا دیگه ما خیلی گیری تو بحث بلاغت بدن بشیم شده نداشته بشیم. خب ملاحظه فرمودید تبادر کاشف از چیه؟ چه نوع کاشفیه؟ انیه، یعنی معلول وضعه، وضعش این بوده. وضع یتیم برای چه معنایی بوده؟ برای کسی حالا مهربانانه تر، کسی که پدر نداره، ولی بی پدر نگیر، برای کسی که پدرش رو از دست داده است، تازه با فرهنگ روای ما تا قبل از بلوغ. لا یتم بعد ال احتلام، کسی دیگه بالغ شد یتیم برای او صدق نمی کنه. خب حالا ما بگیم این بار وضعه دیگه، الان اینجا وضعه. خب ما بگیم طرف 80 سالشه ولی یتیمه، این مجازه، تبادر نداره، یعنی یتیم به یک انسان 80 ساله تبادر نداره، تبادرش به یک بچه است، به یک طفل صغیره زیر سن بلوغ، و پدر هم از دست دوشه، حتی برای ما تبادر به مادر هم نداره تو عرف ما، تو عرف اینجور نیست، اصلا تو فرهنگش چیز که اینجور نیست، فرهنگ دین، تو فرهنگ دینی که اینجور نیست، منظور پدر. مجازن به یتیم مادر هم تعبیر اینجوری داریم، یسبهان یتیمین، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمودن که هوای مچه من داشته باش، اینها بعد از رحلت من یتیم میشن. خب ولی اون یتیمی که در چیز مطرحه تو فرهنگ شیعه برای بحث انفاق و فلان و اینها، یتیم از پدر، اصلش یتیم از پدر، من لا ابله، کسی که پدر نداشته باش. اینا تو بحث ساختار وضع دیگه، ببینیم که وضعش برای چی بوده بیشتر اونه. حالا تو اینا تو فرهنگ چیزو ما کار نداریم، توی عرف رو ما بیشتر بحثم تو عرف، تو عرف رو شما میایید مردم الان اینو به چی میگن، از این لفظ چی میفهمن. شما این لفظ رو وقتی پیش دیگران مطرح بکنی، دزد، شما واژه دزد رو وقتی مطرح میکنی، اول چیزی که تبادر داره به ذهنشون چیه؟ میگه شما دزدی، میگه خب من چی دزدیدم؟ میگه تو اون روز اومدی خونه ما، یه دونه چیز افتاده بود، یه دونه برنج افتاده بود رو فرشمون، برداشتی بردی با خودت، من همه جا میرم میگم دزدی کردی. خب این یعنی تبادر داره برای شما دزد، به این معنا، به کسی که همچین کاری کرده، به کسی که یک دانه برنج شفته ای که روی فرش افتاده رو برداشته با خودش برده، برای شما جا خب دو یه مهمه داریم میگیم، شما که مایه در حرف مایید، ما میگیم نمیگن دیگه، نمیگن یعنی چه، این تبادر نداره، میشه مجاز، یعنی تبادر کاشف از وضع، وضع نکردن واژه دوز رو برای کسی که این کارو بکنه، درسته؟ علاقه نیست بین این معنا با اون لفظ، علاقه در ذهن شما نیست، تو عرف بشر، تو عرف زندگی شما علاقه ایجاد نشده بین این لفظ با اون. یا من بگم اختلاص، منظورم این باشه که شما از تو جیب پدرت یه 100 تومانی برداشتی رفتی سر کوچه نون خریدی، ای اختلاسگره، ای نمیدونم فلان. خب بحث بعدی که داریم، خب پس اینو تمامش کنیم. تبادر رو به ذهن به مجرد شنیدن لفظ. تبادر هم باید تبادر حقی باشه، اینو بغلش یادداشت بفرمایید. تبادر حقی یعنی از حق لفظ بدون استفاده از چیزی، خود لفظ خالی خالی وقتی مطرح بشه این معنا ازش بیاد. تازه تبادر برای کیه؟ نکته بسیار مهم، نکته کنکوری. تبادر مال کیه؟ مال اهل لغته. استاد من حیدری میفرمود که یه جمعی نشسته بودیم، چند نفرم بودن ادعای استادی و اینا میکرد، بعد یکشون اومده و مثلا یه قمپازی در بکنه، قمپاز در کردن من تازگی کشف کردم قمپاز چیه. قمپاز یه دستگاهی بوده تو جنگا، اینو خبر دارید؟ خیلی جالبه. قمپاز، قنفوز یکی دیگه بوده، این قمپاز. قمپاز یه دستگاه بوده تو جنگا، خیلی سر و صدا داشته، بعد این چیز میشده ازش توپ بیرون می اومده، ولی توپش هیچ خاصیت نظامی نداشته، یعنی یک صدای وسیعی که شما فهم کردن الان دیگه با خاک یکسانت میکنه، آها، ولی هیچ خاصیت چیزی نداشته. واسه همین
مشقی خودم
سرباز دفعه اولی که صدای قمپوز میاره، قمپوزم روسی بوده، همه میترسن و چی میشن و با میشن گارد میگیرن چی اینا، و چند بار که اینجور میشه دیگه دراز کشتم گفت بشین با قمپوز در کردن. حالا خلاصه این قمپوز در کردن من تازه کشفش کردم. بعد شما گفت چند تا استاد بودن و یکی میخواست قمپوز در بکنه، گیارما نشسته بود یه بحثی رو مطرح کرد، بعد برگشت به من گفتش که این لفظ برای شما چه تبادری دارد. بعد من برگشتم گفتم که تبادر برای من معنایی ندارد، تبادر باید برای زبان، برای اهل زبانش یه واژه عربی رو گفته بود، تبادر اصلا یه واژه عربی برای فارس زبان که تبادر نمیدش بشه که. بهش میگفت که همون برای بی سوادی طرف بس بود که یه کلمه رو که گفت
زبان عرب،
بله، ولی خب اونم باز
اونم توقعی موردی نداشته.
خب نه، تبادر اصلا معنا نداره. بله، یکی میاد انقدر انس میگیره با یک زبان که انگار زبان خودش میشه، اونجا فهم میکنه، ولی اگه کسی از بیرون اومده با زبانی آشنا شده، اینجا تبادر معنا نداره. تبادر یعنی کسی که مثل ما، تو فرهنگ فارسی ما، ماها همونجور که زندگی کردیم و الفاظ رو استعمال کردیم و به کار بردیم و اینا، بعد یه دفعه یکی میپرسه که این یعنی چی؟ اون تعریفی که میخوایم ازش بکنیم که حاصل تبادر خودمونه، اون کاشف از وضعه. یعنی مرحوم ده خدا وقتی میاد لغتنامه مینویسه از همین تبادرات استفاده میکنه، تبادرات درون زبانی، نه تبادرات بیرون زبانی. مرحوم ده خدا نمیتونه بیاد برای انگلیسی زبانها یه فرهنگ نامه بنویسه با چیزایی که خودش از بیرون نگاه میکنه و تشخیص میده و اینها. نه، به کنهش ببینید اینجا بحث ناقاطی بشه، ما ترجمه میتونیم بکنیم به وسیله تبادری که از خود عرب گرفتیم. ما الان به مراجعه لغتنامه که میکنیم همین کارو میکنیم. لغتنامه چیه؟ الان یه آذری زبان مثلا یا آذربایجانی وقتی میخواد بیاد واژه‌های فارسی رو یاد بگیره، میاد فرهنگ ده خدا رو میخونه، میاد لغتنامه معین رو میخونه. خب اینها درست یا غلطه؟ درست. او به کنهش میرسه یا نمیرسه؟ میرسه، ولی تبادر برای او نداره. او به واسطه تبادرات ما زبان ما رو کشف میکنه. نکته مهم اینه بله دیگه. حالا بحثی سمونده این که حالا همه رو نوشتن یا ننوشتن، یه اختلاف نظری هست. یه عده میگن که قول لغوی حجته چون او با همین این تبادرات رو جمع کرده، یه دم میگن نه، تبادری که ما میگیم لزوماً به معنی قول لغوی نیست، یعنی اهل یک زبان یک واژه‌ای رو به چه معنایی تلقی میکنه. در هر صورت این میشه بحث تبادر. تبادر هم گفتیم ها حقیه، از حق لفظ، بدون قرینه، بدون سیاق. ما اگه قبلش از سیاق ما رو ببره به سمت معنای اون دیگه تبادر نمیشه. تبادر یعنی یک واجب تنهایی، و تبادرم برای کی؟ برای اهل زبان، یعنی خود اون مردم اون زبان این لفظ رو این جور تلقی بکنه به این معنا.
اهل لغت زبان مادری.
بله، یعنی همون زبانی که داره، تبادر یک زبان مال همون مردم همون زبانه. بله، از این جهت اهل لغتم به مجرد شنیدن لفظ به سبب آن علاقهی که وضع رو شکل میده، و از اینجا ممکن است استدلال بر وضع به تبادر، و این رو علامت قرار دادن برای اینکه معنای متبادر همان معنای موضوع له است، چون معلول کشف از علت میکنه به عنوان کشف انی، و برای همین تبادر رو از علامات حقیقت شمردن، که اینو هم توضیح شده دادیم. خب بحث بعدی اون نمود استعمال دخانیات. الیوم استعمال دخانیات حرامون، و فی حکم چی؟ محاربت امام العصر. خب استعمال، بعد از این که لفظی برای معنا وضع شد، تصور لفظ سبب میشه برای تصور معنا، و اینجا در این هنگام جایگاه استفاده از این علاقه لغوی میاد، که این علاقه لغوی که قائم است بین این دوتا، بین کنون دوتا لفظ و معنا. احسن تو. پس وقتی شما اراده میکنی که تعبیر کنی از آن برای شخص دیگری، من میخوام معنای رو به ذهن شما بیارم، معنای افشاگری را میگم، بگم بگم، میگم این آقام اهل بگم بگمه، این لفظ وضع شده دیگه برای این معنا، درسته؟ دیگه من نمیام 2 ساعت توضیح بدم اون معنا رو، یه لفظ میگم، معنا رو در ذهن شما حاضر میکنم به خاطر علاقه ای که بین این دوتا شکل گرفته. پس شما این امکان رو داری که با آن لفظی که سبب شده برای تصور معنا نطق بکنی، و وقتی که همنشین شما اونو میشنوه ذهنش منتقل میشه به معناش به حکم علاقه سببیت بین اون دو تا. اینی که شما لفظ رو استخدام میکنی به قصد اختار معناش در ذهن شنونده بهش میگن چی؟
استعمال.
استعمال چیه؟ من لفظی را استخدام کنم برای اینکه معنایی را در ذهن دیگری بیاورم، این میشه استعمال. فرقش با وضع چی بود؟ وضع تعیین معنا در برابر لفظ بود. استعمال اختار معنا، تعیین لفظ برای معنا، یعنی ما به ازا قرار دادن لفظی با معنای. اینجا ما به ازا قرار دادن نیست، اختاره. من میخوام لفظی در ذهن دیگری هم این معنا رو، او رو به اون معنا برسونه، این میشه استعمال. خیلی بحث مهمی است، تفاوت وضع و استعمال. بفرمایید. آقا میفرمایید مینویسه. احسنت. برای اختار
انتقال یک معنا به دیگر.
احسنتو. بسیار عالی. پس استعمال لفظ در معناش یعنی ایجاد شخص لفظی را برای این که ذهن دیگری را آماده بکنه برای انتقال به معناش. من لفظی را استعمال میکنم، میخوام ذهن دیگری منتقل بشود به این معنا، این میشه استعمال لفظ. اینجا لفظ رو میگن چی؟ مستعمل. معنا رو میگن مستعمل فیه. اراده مستعمل که میخواد معنا رو در ذهن شنونده بیاره از طریق لفظ، این میشه اراده استعمالیه. ما 4 تا واژه اینجا داشتیم: استعمال، مستعمل، مستعمل فی، اراده استعمالی. استعمال چی بود؟ واجه کرمی؟
استعمال که ما یه لفظی با معنیش بگیریم، انتقال بدیم برای خاطر معنیش،
به کار بگیریم لفظی را برای اینکه معنایی را به ذهن دیگری منتقل کنم. احسنت. مستعمل چی بود؟
مستعمل میشد اون
لفظی که میگفت مستعمل فی چی بود؟ معنایی که میخواستیم بهش منتقل بشه. اراده استعمالیه چی بود؟ اراده منی که استعمال کنندم، که ارادم چیه؟ میخوام وقتی لفظو گفتم او منتقل بشه به این معنا، این میشه اراده استعمالیه. بفهمه؟ تو وز چند تا واژه داشتیم؟ بله، تو وز، وز و وازه و موضوع، موضوع له داشتیم، چهار تا داشتیم. واضع داشتیم، موضوع داشتیم و موضوع له. وز میشه تخصیص لفظی برای معنای
کل عملیات.
بله
درسته؟
بله.
وز یعنی عملیات.
آها.
وز میشه عامل.
احسنتو.
عامل این وز. موضوع میشه خود اون
موضوع لفظه. موضوع له معناست.
موضوع له میشه معنا. تو بحث
استعمال.
یه استعمال داریم
که همون عملیاته،
که عملیات میشه. یه مستعمل داریم که میشه
عامل.
یه مستعمل داریم
که میشه لفظ.
مستعمل فی داریم
ماشاءالله
میشه معنی.
و یه اراده استعمالیه داریم.
یه اراده استعمالی هم داریم
که این چیه؟
اراده عامل.
احسن تو.
حالا توی برای انتقال ندارشون مثلا انتقال جز به این.
بله. بسیار خوب، خدا خیرتون بده. خب هر استعمالی احتیاج داره به تصور مستعمل برای لفظ و معنا، غیر از این که تصورش برای لفظ عادتاً به نحو لحاظ عالی مرآتی است و تصورش برای معنا به نحو لحاظ استقلالی است. پس دو تا لحاظ داریم، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. هر کی که داره هر واژه‌ای رو استعمال میکنه، واژه یعنی معنا دیگه، چون واژه که من استعمال میکنم واژه بی معنا که استعمال نمیکنم، واژه های معنادار رو استعمال میکنم. هر وقت حالا هر چی که من دارم استعمال میکنم، میگم شما، میگم دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، اینا هم استعماله دیگه. من دارم الفاظ رو تصور میکنم، معانیش رو هم تصور میکنم. با استعمال من هر دو تا تصور هست، با این تفاوت که الفاظ رو که میگم دیگه به خود الفاظ کاری ندارم. عالیه یعنی مثل آینه ای که من بهش نگاه میکنم ولی نمیخوام خود آینه رو ببینم، میخوام خودم، میخوام خودم رو در آینه ببینم. یعنی ممکنه انسان 100 بار خودش رو تو آینه ببینه، یک بار متوجه نشه که این آینه چقدر لک داره. یه بار که فارق از اینها میاد به آینه نگاه میکنه، تازه میفهمه چقدر آینه لک داره. این نگاه عالی همینه. من واژه رو به کار میبرم ولی تمرکز روی این خود واژه ندارم. هزار بار این واژه رو میگم، یک بار ذهن من درگیر خود واژه نمیشه. یعنی همش دارم از افق واژه نگاه میکنم به معنا. پس دو تا تصور با همه در استعمال، تصور لفظ و تصور معنا. در لفظ لحاظ عالی است، در معنا استعمالی است و استقلالی است. استقلالی است، یکی عالیه، ابزار مرآتیه، به عنوان آینه است، از توش میخوام چیزی رو ببینم، مثل آینه و صورت. پس همان گونه که شما آینه رو ملاحظه میکنی و شما غافلی ازش و همه نگاهت به صورت، لفظ رو هم ملاحظه میکنی به همون شکل، و چون لفظ هم مرآت معناست، آینه معناست، و غافلی از خود لفظ، همه نظرت به معناست. 100 بار آدم لفظو میگه، بعد اصلا میبینی که 80 سال داری واژه رو به کار میبره، نمیتونه بنویسه واژه رو، اصلا نمیدونه که چه حروفی در این واژه به کار رفته. وقتی بهش میگن توجه کردی که این حرفو دو بار داره، یه لحظه واسه راست میگه، میگه اصلا تا حالا به خود لفظ انگار نگاه نکردی، این همه داره استعمال میکنه. همش از این افق داشته، از این منظر داشته نگاه میکرد به معنا. خب حالا یه سوال اینجا هست، سوال اینه که من چگونه لفظ رو لحاظ میکنم در حالی که غافل از لفظم؟ میگه آقا هم لحاظش میکنم ازش غافل، خب این که تناقضه که. چجور میشه من نسبت به چیزی هم توجه دارم هم غافلم؟ هم لفظ رو بهش توجه میکنم و تصورش میکنم ولی ازش غافلم.
میرم جلوی آینه ولی از آینه غافلم.
یعنی هم به آینه نگاه میکنم ازش غافلم، چجور میشه؟ جواب شما را دادند. اینم توش لطفیه این کلام مرحوم صدر، نگار خودشون قبول نداره. عجابو که، جواب شما رو اینجور دادن، گفتن که لحاظ لفظ مرآتی فانی کردن است برای لفظ در معنا، یعنی شما ملاحظه میکنی آن را مدک در معنا، لفظ مدک در معناست، انگار اینو تو اون داری ملاحظه میکنی، انگار یکی هست. آها. و به نفس لحاظ معنا، یعنی همون نگاهی که به معنا هست به لفظم هست، چیزی دوتا نمیبینی، یک چیزه. و این نفس از لحاظ چیزی فانی در چیز دیگر با غفلت از او هم جمع میشه، یعنی هم بهش توجه داری هم ازش غافلی. مثل اینکه من دارم به شما نگاه میکنم، شمایی که این پیراهن تنتونه، دو ساعت با هم صحبت میکنیم، میام بیرون میگم که آی فلانی امروز پیرهن چه رنگی تنش بود، میگم نمیدونم یادم نیست، میگم نمیگی دو ساعت زل زده بود تو چهرش، میگم چرا، میگم خب چجور میشه هم بهش نگاه میکردی هم نگاهش نکردی، هم دو ساعت نگاهش میکردی هم حواست نبوده که چه رنگی تنشه، میگم بله، چون من اون پیراهن با شخص او بر من فانی شده بود، در او فانی شده. مرحوم شهید چمران رضوان الله علیه، ایشون ماجرای خیلی شیرینی داره و مفصل، که آمریکا ازدواج میکنه، سه تا بچه آمریکا داشته، بعدن که تو خط چریکی و اینها خلاصه میفته اونا رها میکنه، طلاق میده همسرشو در آمریکا، میاد لبنان و اونجا ازدواج میکنه با خانومی به اسم قاده جابر. بعد قاده جابر یه دختر عیونزاده خیلی مرفه و خیلی توی وضعیت نازپرورده و اینها، بعد ماجرا خیلی مفصل و شیرین اینا با هم دیگه دارن. اول که ایشون قبول نمیکنه، بعد قبول میکنه، بعد مهریش میشه یک دور تعلیم قرآن، که من در ازای این با شما ازدواج میکنم شما یه دور قرآن من یاد بدید، مهریه اینجور میشه. و بعد اینا با هم دیگه خیلی عاشقانه زندگی میکنن. بعد چند وقت یکی میاد به همسر شهید چمران میگه تو هم مرد قحط بود بین این همه آدم، رفتی با یک کچل ازدواج کردی. میگه نه مصطفی کچل نیست، دست شما درد نکنه. میگه کورم که شدی نه ایدی کچله؟ میگه نه کچل مال ماها گذشته از ازدواج. میگه مصطفی کچل نیست، مصطفی مو داره. میگه بابا تو هستم مثل که عقلتو از دست دادی. میگه حالا بذار امروز بیاد نگاه کنه. شهید چمران برمیگرده خونه در کیفا میکنه، زنش میزنه زیر خنده، میگه مصطفی تو کچل بودی من نمیدونستم. میگه چطور؟ میگه تا حالا من توجه نکردم به کچلی، امروز که اینا گفتن حواسم رو جمع کردم، الان که اومدی دقت کردم کچلی. حالا ببینید یه چیزی در این حد که آدم میگه صبح تا شب شوهرشه درگیره، این میشه همون افنا، افنا صورت در معنا، یعنی انقدر درگیر معنا میشه دیگه اصلا این صورت رو نمیبینه. این هم همینطوره، انسان توجه داره و غافله، توجه به صورت داره ولی غافل از صورته، داره معنا رو میبینه. و این نحو از لحاظ چیزی فانی در چیز دیگر با غفلت از او جمع میشه بر این اساس. آها، حالا یک نکته خیلی مهم، مرحوم صاحب کفایه، خب اینو گفتم عجابو که گفته مرحوم صدر، انگار یعنی خودش خیلی قبول نداره. تو حلقه اولا که اصلا بحث نمیکنه ایشون اینجا که این حرف اصلا قبول داری یا نداره، تو حلقات بعدی بیشتر مطرح میشه، ولی از قول مرحوم صاحب کفایه ایشون اینجا نقلی میکنه. صاحب کفایه قائل به همین بوده، به افناء لفظ در معنا. به خاطر همین صاحب کفایه استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا رو قبول نداره، چون میگه نمیشه یک لفظ دو بار فانی بشه تو دو تا معنا. استعمال لفظ مشترک در از معنام که مفصل تا حالا قبلا با هم صحبت شو کردیم، یعنی شما یک لفظ رو بیاری همزمان دو تا معنا با هم دیگه رو برسونه بدون قرینه. یک لفظی قرینه نداشته باشه، چون قرینه داشته باشه که میبره به یک معنا. یک لفظ مشترک مثل قلب و بهرام ما ره و به، مثالی که چندین بار زدیم، این هم به معنای اینه که دل بهرام نترسید، هم قلب و بهرام یعنی بهرامو که چپه بکنی میشه ما ره و به، برعکسش ما ره و به میشه. خب هر دو تا معنا رو داره این لفظ، این جمله میرسونه. در نظر مرحوم صاحب کفایه این محاله، نمیشه، چون این الفاظ، این قلب فانی در یک معناست، بهرام فانی در یک معناست، ماره و به فانی در یک معناست، تهش باید یک معنا در بیا. نظر مرحوم صاحب کفایه است که بعدن ما ده حلقات بعد وارد نقد این نظریه خواهیم شد. ایشون محال میدونه که لفظی استعمال بشه در دو معنا، به خاطر اینه که این میطلبت فانی شدنه، فانی کردن لفظ در این معنا رو و در اون معنا، و معقول نیست که چیز واحد دو بار در عرض واحد فانی بشه. در طول میتونه دوبار فانی بشه، ولی در عرض واحد نمیشه. همزمانی که برای این شیء الف فانی شده، برای شیء ب هم که در عرض اوست فانی بشه. خب این نمیتونه چیکار بکنه؟
خلالی به آینه بودنش وارد نمیشه و استعمالش هم هیچ موقع استقلالی نیست.
خب
یعنی آینه داره فانی میشه در
من تو آینه با... اون توش بحثی نیست. من تو آینه که نگاه میکنم همزمان میشه که صورت از تو آینه صورت خودم را فقط ببینم و همزمان صورت شما را هم فقط ببینم. نمیشه؟ نه، صورت تمرکز دیگه نمیره که، دو تا صورت با هم دیگه مبهم میتونه آدم داشته باشه، ولی روی صورت که تمرکز میکنه از اون یکی صورت غافل میشه. شما ایشون هم همینو میگه، شما تو آینه که نگاه میکنی روی یک صورت زوم میکنی، روی توسط آینه میخوای یک صورت رو ببینی، اون یک صورتی که میبینی دیگه از اون صورت بغلیش غافل میشه. دو تا که معمولا کسی نمیتونه همزمان دو تا رو با هم دیگه تمرکز میکنه. دو نفر که وایسادن رو برای آینه، من با یکی دیگه وایسادم، هر دو تا رو با هم دیگه تمرکز کن، اون اینجور جواب میده. حالا ما که خودمون اصلا این حرف قبول نداریم، نظر صاحب کفایه رو حالا استدلال ایناست، حالا استدلال ایناست دیگه، ما که قبول نداریم این حرف. خب بحث مشترک لفظی بحثش جداست، بحث سر اینه که خب نه، ببینید تو اشتراک لفظی همون که عرض کردیم، شما هیچ کدوم در واقع به ذهنت نمیاد، یک لفظیه که بین 70 تا معنا مردده. الان به شما میگن این یعنی چی؟ کجا؟ کدوم این؟ این معنا نداره. تا شما نگی این چی؟ با کدوم کلام؟ با کدوم جمله؟ این که معنا نداره. این 70 تا معنی داره. او اصلا ذهنش الان به هیچ کدوم تطبیق پیدا نمیکنه.
ولی اگه دوتا باشه فوری میگی این و این.
این و این. بعد تازه تو همونش هم میگی که این و این، باز کدومش؟ طرف
میگه یعنی چی؟ اگه مطمئنن دو تا باشه میگه
نه، میگه یکیشو بگو، میگه یکیشو نمیتونم بگم، میگه یک کلمه جواب منو بده، میگه یک کلمه جوابم بده، میگه نه یک کلمه جواب نده، تو یه جمله بگو تو من بگم.
تو آینه نمیتونم یه نفر رو ببینم، الان دارم دو نفر میبینم، دو نفر باشه چشم میتونه رو دو نفر زوم کنه
با هم بیشتر نمیشه.
حالا بسته دامنه داره دیگه، دامنه دید بعضی فرق
میکنه.
تا
حتی اینجا مثال از جهتی مبعد از جهتی مقربه دیگه، جنبه تقریبیش بحث ما فیه یونزر و ما به یونزر، اون بحثای دیگهش دیگه تمثیل میشه، به درد ما نمیخوره. خب حالا یکی دیگه میگه آقا من میتونم بیام یه وحدتی بین دوتا معنا ایجاد کنم، یه جامعه ای از دوتا معنا میگیرم، اینجا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا. ایشون میگه که قبول این کارو بکن، ولی اینو دیگه نمیگه استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، چون شما داری یک لفظ میگی با یک معنا که اون معنای شما جامعه بین دو فرد، همین که شما فرمودید، میفهمون اون محل بحث ما نیست، معلوم که صاحب کفایه با اون مشکل نداره. بحث سر اینه که یک لفظ باشه بدون جامعه، یک لفظ بخواد تطبیق داشته باشه بر دو معنا با هم، اینجاست که ایشون میگه گیر پیدا میکنه. آره نظر من
دوم، یعنی برای مصطفی داره صحبت میکنه، میگه آقا اگه 70 تا رو داری میبینی این 70 تا یه ریشه مشترک
داره. بله
اون ریشه مشترک رو ما داریم میگیم تو آینه.
بله بله. خب حتی ایشون میگه که این یک جوابیه که دادن ها برای اینکه مسئله حل بکنن، که میگه جواب به درد ما نمیخوره. جواب چون شما یک به یک میشه، آخر یه لفظ میشه با یک معنا که اون معنا جامع است بر 70 تا معنای دیگه، جامع 70 تا معناست. این باز یک به یک میشه، ما با این کار نداریم. ما یک به 70 رو کار داریم، یک به 2 رو کار داریم، یک به 100 رو کار داریم. میخوام بگیم یکی بیا 100 تا معنا داشته باشه با هم دیگه 100 تا رو برسونه میشه؟ میگیم نه. ولی یکی باشه که یه معنای دیگه داشته باشه که اون یک معنا 70 تا زیر مجموعه داشته باشه، میگه هیچ مشکلی نداره.
لفظ الان
آینه
هست؟
لفظ آینه هست.
تصویر تو
آینه؟ نه اون معناست، تصویر در آینه معناست.
پس خود معناست.
خود کدوم معنا؟
یک معنایی داریم که توی آینه میبینیمش.
خب
یعنی الان آینه میشه ذهن؟
نه آینه لفظه، آینه تصویر لفظه. در این لفظ معناست.
پس خود معنا کجاست؟
نه معنایی که به ذهن میاد.
خب ما همیشه
شما کدوم معنای خارجی رو میفرمایید؟
ما تو آینه، تصویر تو آینه رو قائم به ذات نمیدونیم.
بله
معنا قائم به ذات، اگه برگردیم بگیم معنا تصویر تو آینه است، این قائم به ذات نیست. اگه لفظ رو ما بگیریم آینه، تصویر توی یه چیز رو بگیریم معنا،
نه ببینید یک معنایی که در
این ور باشه قوی تر از معنا،
نه همون معنایی که همون معنایی که در بیرون هست، من به واسطه لفظ صورتی از اون معنا در ذهن شما ایجاد کردم. استعمال این بود دیگه، من یک معنای پنکه دارم، لفظ پنکه رو میارم در ذهن شما، صورتی از معنای پنکه میاد.
لفظ الان میشه پس تصویر،
لفظ میشه آینه ای برای دیدن تصویر آن معنا. شما الان تو لفظ پنکه من داری تصویر اون پنکه رو میبینید.
حقیقت رو بیشتره، اون حقیقت رو شما آینه لفظ رو میشپسی تو ذهن من، من عکس اون حقیقت رو توی
میبینیم. خب پس اینم که بگیم آقا ما میام یه مرکبی از این دوتا تشکیل میدیم که مشتمل بر هر دوتا با هم باشه، بعد لفظ رو فانی میکنیم به عنوان لحاظ در اون مرکب، ایشون میفهمن که این جواب ممکنه ولی استعمال لفظ در معنای واحده نه در دو معنا مشکل ما رو حل نمیکنه. ما تا اینجا تو حلقه اولا همینقدر بحث میکنیم در استعمال لفظ مشترک، در حلقه ثانیه و ثالثه بحث خیلی عمیق و در درس خارج هم که ما یک سالی خارج اصول همین بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا رو فقط داشتیم، یک سال درس خارج بود خارج اصول که بحث سنگین و سخت و فوق‌العاده کلیدی از کلیدی ترین مباحث علم اصول همینه، مخصوصا برای تفسیر. یعنی شما اگر قائل به این باشید اصلا فضای تفسیر شما یک فضای کاملا دیگری میشه و قائل نباشی کاملا فضای دیگری میشه. بحث های فوق شاهرگ حیاتیه بحث استعمال لفظ مشترک که مفسرین بزرگ مثل علامه طباطبایی، حضرت امام، اینها همه قائلن به این که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز است، هیچ اشکالی هم نداره. عرفا که دیگه همه مرحومای قاضی، مرحومای بهجت، اینا همه قائل بودن و اصلا یک حقیقت عرفانی هم میدونن این رو. خب بحث حقیقت و مجاز رو هم که یه اشاره بهش کردیم و حالا وقتمون هم تمامه و بقیه بحث رو انشالله فردا پیش خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.